خب این واقعیتیست که در اونجا شده. من از خودم میپرسم واقعا خوبا وقتی که کاسترو و یارانش پیروز شدن میلیون ها نفر در سرتاسر جهان براشون کف زدن، خوشحال شدن، تا چندین ده حرکت اونا الهام بخش ملت های دیگه شدن. چون اگر از انقلاب شوروی رو بگیم کارگری بود، البته به زور شد اونجا، بیشتر کشاورزی بود، و انقلاب چین و انقلاب کشاورزان تلقی بکنیم، انقلاب کوبا یا انقلاب شهرنشینان بود و تحصیل کرده ها که از سیرا ماسترا سرازیر شدن باتیستان رو فراری دادن. خب اون بسیار الهام بخش بود، هنوز هم که هنوزه چگوارای چهره محبوب در جهانه، هنوز هم که هنوزه عکسش به تیشرت ها چاپ بکنن، جوان های زیادی در سرتاسر جهان تو اتاقاشون پوستر چگوارا رو به دیوار چسبوندن. به واقعیته. ولی نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بعد از 50 و خورده‌ای سال کوبا شد یه نفر، کوبا شد یه کاسترو، یعنی کاسترو خودش رو ضرب در کل کشورش کرد. البته این حرفایی که میزنم به این مفهوم نیست که مثبت‌های اونجا رو ندیده بگیرم. امروز در اون منطقه آمریکای مرکزی کوبا با وجود اون رژیمش به لحاظ درآمد سرانه و نهادهای اقتصادی اجتماعی اونجا از قبیل تعداد دکتر، تخت بیمارستان، آموزش مجانی از بسیاری از همسایه هاش جلوتره، تنها با خیلی زی مثل ونزوئلا عقب تره. ولی از سرهای دیگه ای که وابسته واشنگتن بودند، حالا دموکراسی های در به صلاح حاشیه نشین سرمایه داری هستن، از اونها این بهتر. اما واقعیت این است که همه مردم جهان میدونن چندون به هست که سایه گسترده کاسترو سر تا سر کوبا رو گرفته. تا بگی کوبا یعنی کاسترو، تا بگی کاسترو یعنی کوبا.
و هنوز
در اونجا بتونه اون کشور رو بگردونه وجود نداره. دیدیم که وقتی حالش خراب شد برادرش به جاش نشد.
بله،
خب این واقعیت و این زشته. بله، کوبایی ها پاری از این بابت رفاهی که دارن از بعضی از همسایه هاشون بهتره، ولی
آزادی ندارن.
بله؟
آزادی ندارند و مردمشون بله آزادگیشون رو مدیون یه نفر میشن، آزادی و اون حقوقشون رو مدیون یه نفر میشن.
بقیه چطور ممکنه در این دوران طولانی این مردم یه چه بدهی نداشته باشن؟ چطور میشه ملت هیچ حرفی برای زدن نداشته باشه؟ البته داره حرفی نتونه بزنه. چطور میشه یه نفر بگه که آقا جون تو رو نمیخوام، باید بشون به خونت استعفا بده، بگو انتخابات بشه، چرا حق انتخاب از من گرفتی؟ البته طرفدارانش دلیل میارن نزدیکی کوبا به آمریکا، رژیمی که وقتی پیروز شد کمونیست نبود، فشار آمریکا اونها رو به سوی شوروی کشوند و بعد این تغییرات بزرگ در اونجا روی داد. در فاصله یه قایق سواری از فلوریدا تا اونجا بیشتر نیست، در اونجا میتونستی لقمه چپ آمریکا باشه و از اون قبیل مسائل. ولی بعد از همین حرفا از دلیلی هم بیارم، واقعیت این است که در اونجا آزادی نیست. نامی ها دو بار تاریخ رو لرزوندن با تقریبا دست نیمه خالی، اول فرانسوی ها رو و بعد آمریکایی ها رو شکست دادن و فراری دادن. اما حالا الان نگاه میکنیم، مگه دو تا ویتنام که یکی شدن مگه خیلی خوشبختن؟ از آخرین رژیم های بازمانده نیمه استالینیستی یکیش در ویتنامه، یک چیزی در کره شمالی شکل افراطی و بعد هم در ویتنام سیستم تکیزی. خب در الجزایر چی میگذره؟ در الجزایر ما نگاه میکنیم بله اون سالها ما بنبلدار و جمیل بوپاشا رو کف میزدیم، تحسین میکردیم، الگو بودن، قهرمان بودن. وقتی که 62 شد و استقلالشون اعلام شد در تهران یه دفتر موقت دخیل سفارت موقت گذاشتن دفتری باز کردن. من با وجودی که نوجوان بودم رفتم دفتر امضا کردم.
بله.
خیلی از کشورها ملت‌ها در جهان الهام بخششون از جزایری ها شد که این همه کشته دادن و بالاخره تونستن. اما حکومت طولانی مستبدانه دومدیان که رسید که همه چه غلط شد و بعدا هم در دهه 90 وقتی که انتخابات آزاد برگزار شد و مخالفین رژیم برنده شدند با رضایت فرانسه و آمریکا ارتش وارد شد و شروع کرد به کشتن و دستگیر کردن که نتیجه به دست گذاشتن بیش از 20,000 نفر کشته بود. خب بیش از این توضیح نمیدم، فقط از این سوال رو مطرح میکنم. آیا با این کارنامه که خوندن آیا واقعا باید بگیم که اصلا انقلاب چیز بدیه؟ آیا باید بگیم که انقلابا نباید میشد؟ نه، با همه این تجربیات در همچنان که از انقلاب فرانسه حفظ بردن زمان اگر این انقلاب ها نمی شد جهان که امروز ما توش زندگی می کنیم جهان دیگری بود.
دقیقاً
یک جل بتونارمی که سرمایه داری حرف اول آخر می زنه و در اونجا هنوز بردگان اقتصادی به کار مشغوله. چیزی که امروز ما داریم به نام حقوق کارگر و قانون کار و ساعتهای کار و مرخصی و محدودیت کار به سن و سال ممنوعیت کار کودکان نمیدونم مرخصی زن حامله و از این قبیل ها و مسئله تعدیل قیمت ها توزیع عادلانه تر ثروت همه این ها واقعیت هاییست که این ها همه پیامد اون انقلاب هاست. اگر 1917 شوروی نبود آمریکا مشخصا قطعا سرمایه داری آمریکا کم به هیچ تغییر نمیداد. کافی یه نگاهی به اون سالهای قبل از اون بکنی و از ترس همون چیره شدن ها بود که قرار شد که من این رو بگم که در بنابرای تئوری به قول خودشون مارکسیسم علمی وقتی که در یک کشوری طبقه کارگر در اثر توسعه و پیشرفت ابزار کار به آگاهی طبقاتی رسید انقلاب میکنه و حکومت طبقه کارگر راه میده. در روسیه این شرایط به وجود نیامده بود، اما واقعا در همون سالا آمریکا و انگلیس و کشور آلمان و پاری از کشورهای اروپایی مصداق کامل اون شرایطی بودن که مارکس پیش بینی کرده بود. برای اینکه اون اتفاق نیفته ناگزیر بودن. همین حالا آمریکا مقاومت بیشتری کرده ولی اروپای غربی در مقایسه با آمریکا خیلی سوسیالیزه تر هست.
بله.
آنچنان سوسیالیزه هست که الان در شعارهای انتخاباتی که بین مناظراتی که بین کاندیداهای ریاست جمهوری خواهان هست اوباما رو متهم میکنن که اوباما داره آمریکا رو به سوی اروپایی شدن میبره. اوباما مارکسیست سوسیالیست ابدا بی‌مزخرفه.
بله بله.
اما مثل است که این واقعیت روی داده. آیا واقعا انقلاب ایران نمیبایست روی میداد؟ حالا میرسم به اینجا که اشاره کردم که گفتم حتما بهش خواهم پرداخت. در اینجا یه نگاه کوتاهی شما اول صحبتتون گفتید اشاره کردید، منم در همین حد که ادعایی که تنها ادعایی که میتونم بکنم به وسط میدون بودم، هیچ نقش از این نداشتم. دست کم از جبهه ملی دوم که در دوران کندی و نخست وزیری امینی تجدید تشکیلات که از اون زمان با سن کم البته پیوستن به جریان فعالیت سیاسی دموکراسی خواهی و از اون زمان به بعد میدیدم میدونستم چی میگذره. بنابر دیده های خودم
بله. بله.
تحلیل های زیادی که چه در دیدگاه مارکسیستی با اهمیت دادن اقتصاد، چه از دیدگاه های سرمایه‌داری، از دیدگاه های سوسیالیستی، از دیدگاه های لیبرالیستی از هر لحاظ که شده، من اونها رو ضمن احترام گذاشتن کنار میذارم با اون که خودم لمس کردم. اشاره کردم به این که روزهایی بود که آرزو میکردیم ای کاش یک روز شاه نمیبود.
بله.
چرا؟
بله دقیقا.
چرا؟ شاه سال 56 و 57، شاه سال 40 و 45 و 48 و 50 نبود. هنوز در سال 48 50 بخشی از مردم قبولش داشتند، بخشی از مردم بهش توجه میکردند، ولی وقتی که این به ویژه از دورانی که قیمت نفت ناگهان چند برابر شد و از سیر میلیاردها دلار به خزانه ایران جاری شد، دیگه از اون زمان به بعد شاه ایران رو وارد مرحله نوینی کرد. این نکته رو دوست دارم توجه بکنیم که وارد مرحله‌ای کرد که دیگه از در اون مرحله انقلاب گریز ناپذیر بود.
بله دقیقاً.
حالا به بخشی از اون اشاره میکنم. توصیه به مخصوصا جوانهای اینه که اگر این صحبتهایی که من میکنم یا شبیه من دیگران میکنن هم قبول ندارید، شعارهایی که الان میدن این بیهنران ابله که مقواسازی میکنن میخوان انقلاب دوباره سازی بکنن و هم قبول ندارید، کینه و بیزاری که از این حاکمیت کودتا دل شما رو همه ما رو پر کرده، البته اینها رو برمه میتابیم، ساده ترین کاری که امروز ما میتونیم بکنیم اینه که خوشبختانه در دورانی زندگی میکنیم که رویدادهای اون زمان، فیلمهاش، گزارش های تلویزیونی، رادیویی، مجله ها، کتاب ها در داخل ایران و گزارشات خبرنگاران خارجی از ایران که اون زمان آزادانه در هر به روستای ایران رفت آمد داشتن الان وجود داره. بجز اسنادی که از CIA و سازمان های امنیت اطلاعاتی انگلیس و کشورهای دیگه بیرون اومده، خاطراتی که اشاره کردم کسانی مثل پارسونز و ویلیام سلیوان نوشتن، به جز اینها ده ها و صد ها کتاب از اون روزگار نوشته شده. اگر شما از کسی مثل من که در روزها بوده تجربه شخصی داشته نمیتونید بپذیرید، تو کشور نداره، دست کم میتونید به اینهایی که اون اسنادی که الان در کتاب خونه ها پاری از اینها گوگل بکنید، در اینترنت پیدا بکنید یا به پاری از منابع غربی بتونید مراجعه بکنید، همه در اختیار شماست. تاریخ فردا رو میتونیم پیش بینی بکنیم، بگیم که ما میخواییم اینطوری بشیم، اما گذشته رو هیچ کار نمیتونیم بکنیم. بعد نگاه آنکرونیستی، نگاه که شرایط امروز، دریافتهای امروز و مناسبات قدرت امروز و دینامیسم جامعه امروز رو بخوایم برگردونیم به 30 سال پیش، 100 سال پیش، بخوایم اون زمان با این معیارها بهش بررسی کنیم، کار غلطی.
بله دقیقاً.
برای این که درک بکنیم در چه شرایط این اتفاقات افتاده، باید برگردیم اونها رو نگاه کنیم. بهترین کاری که میشه کرد اینه که بریم به اون منابع نگاه بکنیم و ببینیم اوضاع در چه حال بود.
در اون شرایط قرار بگیریم.
بله؟
در اون شرایط قرار بگیریم.
قرار بگیریم و بعد بفهمیم که آیا بپرسیم از خودمون، ما همون روز بودیم، آیا چنین کاری می کردیم یا نه؟
بله.
ببینید همین الان ما اون که در کره شمالی رو می بینیم به غایت زشت می بینیم. یه حزب بیشتر نیست، هر که رهبر می گه همونه. میتونه مرزها رو ببنده، نه فقط مرزهای فیزیکی، مرزهای سایبرنتیک رو هم ببنده، اینترنت هم اونجا وجود نداشته باشه و تلفن دستی هم کسی نداشته باشه تا فیسبوک و توییتر این حرف داشته باشه. خب میتونه این کار بکنه. و یه خود مدت متفاوت در رژیم مثل کودتاچیان الان رو داریم که گرچه به شهامت میلیون ها ایرانی بند به خاطر شهامت میلیون ها ایرانی حرف زیاد گفته میشه، اعتراض انتقاد و دشمن بسیار گفته میشه، اما اونجا نشسته و ظاهر قضیه ناگوزی و نمایش دموکراسی بده ولی همه مخالفینشون رو سرکوب بکنه و هر حزب و جماعتی که بخواد در خلاف اونچه که اینها میخوان حرکت بکنه اونها رو متهم میکنه که شما در مسیر منافع بیگانه قرار گرفتید. همه ما باید جمع شیم، تنها به آینده میهنمون، به منافع میهنمون، به منافع نظام باشیم.
بله.
این خیلی مسئله مهمی. حالا اینجا نهار گفتم برگردیم به اون سال. در سال 53، 4 سال پیش از انقلاب، وقتی که پیش از اون سبک تونست تمام گروه های چریکی رو از بین ببره، پیشتر از اون به دنبال توزر خورداد همه احزاب سیاسی رو منحل کرده بودن، حتی جریان هایی مثل جبهه ملی که اون بالای تمام اعلامیه ها می نوشت استقرار حکومت قانونی هدف جبهه ملی ایران است، حتی اون هم غیرقانونی بود.
بله.
نسبت آزادی هم غیرقانونی بود.